صفحه 189. مایک با این پرسش از لیز با مسئله روبرو می شد که تو می خواهی حق داشته باشی یا می خواهی مسئله را بفهمی. مایک این خصوصیت مطلوب را داشت که اغلب به خوبی می توانست وضعیت طرف مقابل را درک کند. درک درست از طرف گیرنده پیام همواره مطلوب فرستنده پیام است. ساندی از چرخه بحث چنین برداشت میکرد که پیام دریافت شده معمولاً همون پیام ارسال شده نیست. او سعی میکند فرق میان این دو را دریابد و اگر در این میان به نتیجه نرسد، 5 پرسش زیر را برای خودش مطرح میکند. 1. مسئله چیست؟ جودیان تصمیمی درباره ازدواج ما نمیگیرد. من همچنان بلا تکلیف ماندم. 2. چه میخواهم؟ از او میخواهم که بالاخره تکلیف مرا روشن کند. 3. در این مورد چه باید بکنم؟ شکایت کردن و گریه کردن. 4. آیا این کار فایده‌ای دارد؟ نه. 5. پس چه کار دیگری از من ساخته است؟ از هر تصمیمی که جو می‌گیرد حمایت کنم و سعی نداشته باشم به هر قیمت ازدواجمان را حفظ کنم. جودیان با توافقی ساختگی در برابر ساندی با مشکل روبرو می‌شود و سپس بعد از 24 ساعت در میابد که حق با ساندی بوده است. ال در مورد رهنمود 4 چنین گزارش داده است. جانت و من در پیروی کردن از رهنمود 4 پیشروتر از دیگران نیستیم. اما همواره سعی خودمان را در این باره به کار میبریم. چند سال قبل در مورد رفتار بسیار جدی او که در برابر یک از کارمندان مؤسسه در پیش گرفته بود، من به شدت اعتراض داشتم. ویویان در برابر وظایفی که داشت بسیار خونسرد عمل میکرد. اغلب قول میداد که ضرب العجل ها و محدودیت های زمانی کارها را رعایت کند، اما این قول خود را فراموش میکرد. من در برابر این نوع رفتارها فقط به او یادآوری می کردم که قولهایش را از یاد نبرد و او هم هر طور که بود آنها یا بعضی از آنها را اجرا می کرد. پس من هم تا حدودی به هدفهای خودم می رسیدم. اما جانت که هدایت کارهای مؤسسه را بر عهده داشت، اغلب ناچار می شد در مورد عمل کردن سریع به وعده های ویویان با او درگیر شود. من از آن می ترسیدم که مبادا ویویان در برابر جانت واکنش بدی از خود بروز بدهد و حتی قبل از پیدا شدن جانشین کار را ترک کند. پس ابتدا در این مورد با جانت صحبت کردم، اما موفق نشدم و نزدیک بود که کار به جای باریک بکشد. قبل از این اتفاق گاهی تد و من روی 7 رهنمود با هم کار میکردیم. بنابراین من تصمیم گرفتم رهنمود 4 را جدیتر بگیرم و به دنبال راهی بودم تا شاید بتوانم در مورد این اتفاق با جانت به وضعیت برنده برسم. سرانجام دریافتم که اگر جانت همچنان در روش خود پافشاری کند، این کارش مزایایی برای من دارا خواهد بود که موارد زیر از آن جمله‌اند. 1. باعث صرفه‌جویی در وقت من می شود، زیرا جانت قسمتی از وظایف من در برابر ویویان را بر عهده می گیرد. 2. ویویان ممکن است مؤسسه را ترک کند و در آن صورت ما ناچار نخواهیم بود بیمه بیکاری به او پرداخت کنیم. 3. با آنکه می دانم این کار جانت درست نیست، رضایت خاطرش را فراهم می کنم. 4. در مورد مسئولیت هایی که جانت در اداره امور مؤسسه دارد، انگیزه بیشتری را در او به وجود می آورم، زیرا بد عمل کردن در برابر یک کارمند را به رخ او نمی کشم. 5. با دخالت نکردن در کار جانت و عدم مخالفت، او را در تصمیم گیری در برابر مسائل مهمتر مؤسسه آزاد می گذارم. بدین ترتیب وقتی به جانت اجازه دادم که به روش خودش با ویویان روبرو شود، بیشتر به ارزش رهنمودیم در برابر هر دو نظرمان پی بردم. سپس درباره بعضی از اختلافات نظرهایم با جانت همراه شدم و به وی گفتم که در این زمینه‌ها با او مصالحه خواهم کرد و او هم آزاد است که در مورد مشابه آنچه را که صلاح می‌داند در برابر کارکنان مؤسسه به اجرا درآورد. ویویان هم چندی بعد مؤسسه را ترک کرد و شخص کارآمدتری را به جای او استخدام کردیم. رهنمود 5، از هدف‌های طرف مقابل حمایت کنید. صفحه 191. وقتی که شما طرف مقابل را آنطور که هست بپذیرید، به کرات در برابر کارهای او اظهار خوشنودی کنید، صمیمیت به کار ببرید و آماده باشید تا از طریق همراهی کردن و سهیم شدن در مورد اختلاف نظرها از یکدیگر چیز یاد بگیرید، حمایت کردن از هدف‌های سازنده طرف مقابل برای شما آسان خواهد بود. تد به عنوان یک فرد غیر مسیحی مخالفتی با عبادت‌های جولانتا نمی‌کرد و حتی به طرفداریش می‌پرداخت. جولانتا هم با وجود بلا تکلیفی سعی کرد در انتخاب راه درمان سرطان پروستات به تد کمک کند. جودیان با انتقال از لس آنجلس به بیکرزفیلد و خریداری خانه ای جدید برای ساندی، حمایت از او را انتخاب کرد. به این ترتیب خانه و محل کار ساندی به هم نزدیک بودند. لیس هم به مایک که می‌خواست برای درآمد بیشتر کار دومی نیز داشته باشد، به مایک کمک کرد. در نتیجه مایک در کار خود موفق شد و در هر کلاس یا کارگاهی که لیز می‌خواست آن را تجربه کند شرکت کرد. رهنمود 5 به آل و جانت هم در مورد رفع مشکل یکی از همکاران مؤسسه به نام ویویان که در بالا شرح آن داده شد کمک رساند. حاصل مشاهدات آل در زیر آورده شده است. هدف من در اختلاف عقیده‌ای که با جانت در مورد نوع رفتار با کارمند خاطی یعنی ویویان داشتیم آن بود که در ابتدا مایل بودم این کارمند به هر قیمتی که هست با ما کار کند، زیرا صرف نظر از بدقالی ها او برای من خیلی خوب کار میکرد. اما جانت مصمم بود که شرایط کار را طوری برای ویویان محدود کند که او نتواند عذری برای دیرکردهای خود بیاورد و روش کارش را تغییر بدهد. عقیده جانت آن بود که اگر بعد از این اقدامات هم ویویان دست از روش قبلی خود بر ندارد، باید او را اخراج کرد، زیرا ضرر وجودش بیشتر از نفع آن است. جانت و من به کرات در مورد این موضوع با هم بحث می‌کردیم و در این بین کارمان به عصبانیت هم نمی‌کشید. زیرا درباره اختلاف نظرها به نقطه مشترکی می رسیدیم. گاهی بحث ما هفته ها به درازا می کشید و می خواستیم به نحوی مسئله را حل کنیم، اما خودمان را در این زمینه ناراحت و عصبانی نمی کردیم. هر کدام از ما راهی برای حل مشکل پیشنهاد می کردیم و می دانستیم که آن راه لزوماً مورد موافقت طرف مقابل قرار نمی گیرد. من راه جدی‌تر بودن در برابر همکاران را می آموختم و ژانت هم یاد می گرفت که در این زمینه و در برابر سایر همکاران، به ویژه کسانی که به خطای خود معترف بودند و در صدد اصلاح آن برمی آمدند، کمتر عصبانی شود. رهنمود 6: به طرف مقابل حق بدهید که گاهی اشتباه کند. صفحه 193. اگر رهنمودهای قبلی را در مورد پذیرش، قدردانی، صداقت، سهیم شدن در اختلاف نظرها و حمایت از اهداف او رعایت کرده باشید، قبول رهنمود 6 هم برایتان آسان خواهد بود. نوشتن این کتاب حاصل همکاری میان چند نفر است که لزوماً همگی در همه موارد متفق القول نبوده ایم، اما همدیگر را نیز برای اشتباهات مکرری که ضمن کار داشتیم مورد انتقاد و سرزنش قرار نمی دادیم. معمولاً جودیان و ساندی بدون آنکه از اشتباهات دیگری خردگیری کنند، عدم توافق‌های خود را ابراز می‌داشتند. مایک و لیز هم از اینکه در برابر اشتباهات با هم به توافق می‌رسند، خوشحال بودند. تد اعتراف می‌کند که گاهی مشکل قبول می‌کرد که جولانتا هم می‌تواند اشتباه کند. شاید فراموش کردم که باید جولانتا را چنان که هست بپذیرم و از او انتقاد می کردم که چرا به عدم توافقهای موجود در میان ما توجه ندارد. در چنین مواقعی فراموش می کردم که او هم حق اشتباه کردن دارد. گاهی دچار عصبانیت هم می شدم. من اصراری درباره کامل بودن ندارم. هر بار که به این صورت موقعیت خودم را فراموش می‌کنم، سعی دارم راه برگشتی را برای خودم باز نگه دارم. رهنمودها یکدیگر را تقویت می‌کنند. ال در مورد طرز برخورد شدید ژانت با یکی از کارمندان مؤسسه ویویان که طبعاً آن را نادرست می‌دانست، موارد زیر را به خودش یادآوری می کرد. شاید استنباط من در مورد نوع برخورد خشونت آمیز ژانت با ویویان اصولاً اشتباه باشد. شاید ژانت از همین راه بتواند به هدف خود برسد، حتی اگر در این مورد خاص یا موارد مشابه دیگر راه من درست و راه ژانت نادرست هم باشد، اتفاق وحشتناک یا غیر قابل جبرانی نمی افتد. بگومگوی من با ژانت احتمالاً مانع می شود که بتواند اشتباهات خود را اکنون یا بعدها تصحیح کند. اگر او بداند که چقدر از اشتباهاتش بدم می آید و هنوز آنها را تکرار کند، امیدواری بیشتر در رسیدن به توافق در دلم پیدا می شود. من با قبول ژانت با همه اشتباهاتش کمتر دچار عصبانیت می شدم و در طول عمر کوتاهم کارهای بیشتری را انجام خواهم داد. اگر بتوانم اشتباهات ژانت را کمتر به رخش بکشم، شانس بیشتری را برای لذت بردن از زندگی به او می دهم و خودم نیز شریک زندگی خوشحالتری را دارم می شدم که درباره من گذشت‌های زیادتری هم می کند و به من اجازه اشتباه کردن می دهد و در مجموع مرا با همه اشتباهاتم می پذیرد. وقتی اینطور فکر می کنم، به جای آنکه از جانت درباره روشی که در برابر ویویان در پیش گرفته اظهار نارضایتی کنم، اجازه اشتباه کردن به او می دهم و نتیجه آنکه این رهنمود وضع زندگی ما را بهبود می بخشد. رهنمود 7. خواسته های خود را به صورت هدف ببینید. صفحه 194. اگر شما طرف مقابل را چنان که هست بپذیرید، 1. به طور مکرر از او قدردانی کنید. 2. در مورد روابط میان خودتان صداقت داشته باشید. 3. به خود اجازه بدهید که درباره آنچه نمی‌خواهید از طرف مقابل بشنوید یا در آنچه که او مایل نیست از شما بشنود سهیم باشید. 4. حداقل تا حدودی از هدف‌های سازنده طرف مقابل حمایت کنید. 5. به هر کسی حتی خودتان اجازه اشتباه کردن بدهید و بگذارید هر کسی بدون جریمه شدن به اشتباهاتش اعتراف کند. 6. در این صورت نیاز چندانی به رهنمود 7 نخواهید داشت. رهنمود 7 شما را از نیازهای بازدارنده و اجباری رها می کند و انعطاف پذیری زیادتری را برای سازش یافتن با موقعیت فعلی یا دراز مدت در شما پدید می آورد. این رهنمود راهگشای فعالیت های شماست و به شما این امکان را می دهد که بدون آنکه محکم به وضع فعلی خود بچسبید، آزادانه به امیال خود فکر کنید. باعث می شود که وقتی در میابید به خواسته های فعلی خود نرسیدید، دچار ناراحتی و پریشانی نشوید. این رهنمود بر لذتگرایی دراز مدت متمرکز است و پیروی از آن سبب می شود که بتوانید دنبال کردن هدفهای خود را کاری لذت بخش حس کنید و از قوه ابتکار خود در این میان بهره بگیرید. به طور خلاصه تغییر خواسته ها به هدف ها در واقع تغییری مهم در نوع نگرش شماست. ساندی میل به ازدواج با جودیان را به هدف مبدل کرد و به او اجازه داد که بر مشکل دودلی خود فائق آید. او از هنگامی که سعی در حل کردن مسئله را بر عهده جودیان واگذار کرد، مصمم شد که انتخاب خود را کاملا بپذیرد. زمانی هم که جودیان تصمیم گرفت پسنداز بازنشستگی خود را برای پرداخت شهریه دانشگاهی ساندی در نظر بگیرد، در واقع آنچرا که ذخیره مالی خودش محسوب می شد با این امکان آتی عوض کرد که بعدها درآمد هر دو نفر آنان جایگزین آن ذخیره خواهد شد. پس او آنچرا که برای خود می خواست اکنون برای هر دو نفرشان اختصاص داده بود. لیز خواسته خود مبنی بر کنترل و سازماندهی زندگی مایک را به هدف ازدواجی توأم با همکاری دو جانبه تغییر داد. مایک نیز در این میان سعی کرد عاقلانه تر بیندیشد و عمل کند و تغییراتی سازنده را در ازدواجشان پدید آورد. همچنان که می‌بینید، تغییر خواسته ها به هدف هایی که بعدها باید تحقق یابند می تواند شامل تغییر در انتظارات هم باشد و چالشی مداوم در زندگی را به دنبال می آورد. در مورد رهنمود 7 اظهارات زیر را آورده است. تمایل من درباره سختگیری کمتر جانت در برابر همکار ما ویویان در ابتدا شامل تشویق او به نشان دادن حوصله و صبوری بیشتر در برابر کمکاری ویویان و استفاده از فرصت زیادتر برای یافتن جانشین او بود. اما از این خواسته صرف نظر کردم و جانت را در ادامه روشی که داشت آزاد گذاشتم. من جانت را آنطور که بود پذیرفتم و سعی نکردم در زمینه اختلاف عقیده‌ای که با او داشتم مشاجره‌ای را آغاز کنم. بدین ترتیب ما توانستیم در اول اختلاف نظرهای خود به توافق برسیم. من در واقع از روش اشتباه آمیز جانت حمایت کردم و راه را برای تنش‌های بعدی بستم. البته من از خواستم صرف نظر نکردم و آن را مبدل به هدفی برای آینده کردم، به این معنا که مایل بودم در آینده با همکاران مشکل آفرین صبورانه تر رفتار کنیم و جانت را هم متقاعد کردم که همین روش را در پیش بگیرد. اما نیازی نمی بینم که اکنون یا در آینده حتما به هدفم برسم، ولی آن را به عنوان یک اولویت مهم در ذهن نگه می دارم و در برابر آن به جانت هم پافشاری نمی کنم. اما هنوز آن را هدف خود می شمارم. برای پایان دادن به این فصل از گفته های لیز کمک می گیرم. هنگامی که تد کار کشاورزی را پیشنهاد کرد، بانک سالها برنامه های رهبران، مشاغل، سیاستمداران، مقامات کلیسا و پیروان آنان، مبارزان و نمایندگان فرهنگی را دیده و شنیده بودم و سعی می کردم از نقطه نظرهای آنان با اطلاع شوم. هنوز به اهمیت پیشنهاد تی پی نمی بردم. من افراد زیادی را می دیدم یا حرفهایشان را می شنیدم که سخت به ایده خود پای بند ماندند و حاضر به تغییر آن نیستند یا آنکه حتی میلی به این کار ندارد. بنابراین پیشنهاد می کنم هر زمان که چیزی را دیدید، خواندید یا شنیدید که تأکید کننده داده های موجود نبود، بهتر است دوباره درباره آن فکر کنید و تعصب نشان ندهید. در فصل بعد روشی ساده را که اجرایش همیشه هم آسان نیست برای یادگیری 7 رهنمود به شما ارائه خواهیم داد. فصل 13 صفحه 199 بهره‌گیری از 7 رهنمود. در این کتاب تأکید خود را بر دنبال کردن 7 رهنمود برای برقراری رابطه بهتر قرار داده ایم. مثال های زیادی را به عنوان شاهد آورده ایم و به شما گفتیم که چگونه رفتار درمانی عقلانی هیجانی را در مورد این 7 رهنمود به کار گرفته و گفتگوی متعاقب را مورد تأمل قرار دهید. در این فصل قصد داریم ایده های ویژه‌ای را در جهت یادگیری رهنمودهای 7 گانه و اینکه چگونه آنها را در روابط روزمره خود با دیگران به کار ببرید در اختیار شما قرار دهیم. نکاتی برای آموختن و به کار بردن رهنمودها. به 3 نکته ساده زیر توجه کنید. صفحه 199. نکته اول، گام به گام پیش بروید. لقمه کوچک به اندازه دهان خود بردارید. یک رهنمود را انتخاب کنید تا در آن مهارت بیابید. از پرداختن به یادگیری و به کارگیری 7 رهنمود به طور همزمان دوری کنید و بی جهت بار خود را سنگین نکنید. نکته دوم، مطالب مورد تأکید ما را یک به یک آزمایش کنید، برای اینکه اعتبار یا عدم اعتبار این 7 رهنمود به شما ثابت شود، ادعاهای ما را مورد آزمایش قرار دهید و برای آنکه این رهنمودها برای شما قابل فهمتر و کاراتر باشند، آنها را به زبان خود بازنویسی کنید. نکته سوم، هر هفته به طور مداوم و قدری بیشتر در فهم و استفاده از 7 رهنمود بکوشید. هدف برای بهبود باشد، نه برای رسیدن به کمال. در این مسیر شکیبا باشید. از ایده تا عمل، صفحه 200. ما انتظار نداریم که شما از کلام ما این برداشت را بکنید که 7 رهنمود زندگی شما را دگرگون خواهند کرد. آنچه ما به واقع امیدواریم این است که آنها را در مورد خودشان به کار گیرید و سپس دریابید که آیا در بهبود کیفیت زندگی شما مؤثر واقع می شوند یا خیر. برای کمک به شما در این زمینه، دستورالعمل ساده‌ای را برای بازبینی تهیه کرده ایم. در این دستورالعمل برای هر یک از 7 رهنمود تعریفی مختصر از هدف، یک کلید برای درک و بکارگیری، یک پیشنهاد عملی ویژه برای آزمون رهنمود و فضایی برای نوشتن دو عملکردی که خود شما پیشنهاد می‌کنید وجود دارد. به تصور ما، شما با تعقیب گام‌ها رویه مفیدی را برای پیاده کردن رهنمودها پیدا خواهید کرد. رهنمود 1، طرف مقابل خود را آنگونه که هست بپذیرید. هدف، تأمل کردن در حق انتخاب برای طرف مقابل به منظور اصلاح رابطه اش با شما و به دست آوردن آرامش ذهنی. کلید، پذیرفتن مسئولیت احساسات خود. پیشنهاد، افکاری که شما را از واقعیت دور می کند و یا سبب عدم تمایل به پذیرفتن واقعیت می شوند در نظر بگیرید. خود را در پذیرفتن پدیده های متفاوتی که ممکن است غیر قابل پذیرش باشند آماده کنید. پیشنهادات عملی مورد نظر شما. 1. 2. رهنمود 2، به طور مداوم از طرف مقابل قدردانی کنید. هدف، قضاوت نکنید. طرف مقابل خود را به عنوان فردی دوست داشتنی و مسئولیت پذیر قبول کنید. یکدیگر را در جهت تحقق یافتن هدف‌های بالقوه خود تا اینجا که ممکن است یاری کنید. رابطه صمیمانه‌ای با یکدیگر داشته باشید که در آن حمایت عاطفی صادقانه و قدرشناسی از یکدیگر بدون تأثیرات مخرب انتقاد وجود داشته باشد. کلید، قدرشناسی صادقانه مداوم از عملکردهای کوچک مثبت طرف مقابل خود موجب می شود تا هرچه بیشتر فضای ارتباطی امنی برای او فراهم شود و در ارتباط با شما بی‌ریایی و صداقت بیشتری نشان بدهد. به کارهای مثبت طرف مقابل خود اشاره کنید. و نوع احساس خود را در آن مورد با او در میان بگذارید. پیشنهاد: هر چیزی هم دارای جنبه‌های مثبت و هم جنبه‌های منفی است. شما همواره به دنبال جستجو و کشف جنبه‌های مثبت موضوع مورد نظر باشید. پیشنهادات عملی مورد نظر شما: 1 2. راهنمود شماره 3.